بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. المقام الخامس فی ان الحق سبحانه و تعالی لما لم یستر عنه لوحدته الحقیقیت ذاتیه الا الواحد فذلک الواحد و عند اهل النظر هو القلم الاعلى المسمى بالعقل الاول و عندنا الوجود العام المفاز على اعیان المكونات ما سبق العلم به وجودهی. خیلی مقام منیع و رفیعه، خیلی شریفه، راجبه حکم محکم و متین الواحد و لا یستر منه الا الواحد. خیلی فکر کردن، خیلی زحمت کشیدن. شما در پیرامون این موضوع تحقیق بفرمایید، کتاب ها را برق بزنید، میبینید آلوغیل بسیار شده است، اعتراض و ایراد بسیار، بلکه افواهی به اهانت، جسارت، چیزها شنیدیم در عمرمون از دهنهای نپخته و هم خوندیم به شرح ایزن، و اینها همه زیر سر این حرفه که ذهنها منصرف به وحدت عددی خاکی اینجا، که این زید است و اون امر است و این مثلا فلان موجوده با اون فلان موجوده با این کسراتی که وحدت عددی دارن مشاهد و مشهود ما هستن، خدا را واحد عددی منتها خیلی موجود بزرگ قوی قدرت از ما در آن واحد، ما که مخلوقیم چندین کار ساخته میشه، او که خود چنین خدای قدر قدرت قوی شوکت است، چرا از او چند چیز ساخته نشه؟ از ما چطور یک چیز ساخته میشه؟ مثلا الان در آن واحد ما هم میبینیم هم میشنویم، بله مثلا، و همینطور قوای دیگر همه در کار هم تصور میکنیم، تخیل میکنیم و فلا ماشاءالله، همه این یه واحد است که این همه از او ساخته هست، صادر میشه. آن واحد هم قلم دستش داره مینویسه، هم داره فکر میکنه، هم داره میبینه، بله و اینطور مثلا. و چرا او که خداست، چرا از او و لا یستر الا الواحد. خب تصدیق می فرمایید که اینها موضوع واحد حل نشده و خدا را واحد عددی دانستن است، و تعالی الله عن ذلک، خداوند واحد است به وحدت صمدی، نه واحد است به وحدت عددی. و اگر او را واحد عددی دانستی، دست او را از مملکتش، از خلقش، از تصرفش اصلا جدا کردی و چی میپنداری در واحد عددی؟ و به دنبال این پندار ناسباب واحد عددی و حرف ها، اهانت ها، جسارت ها و در مثل ها دهنهای آلوده، الفاظ ناشایست، دور از شأن یک انسانی که در کسوت روحانیت است، و حرفه ها و چیزها همه زیر سره اون یک کلمه نرسیدن به واحد صمدیه، خدا را واحد عددی دانسته. حالا برگردید به ایشون بگید هو فی السماء الهون، هو فی الارض الهون، من هو الذی یصوروکم فی الارحام کیف یشا و زارع ما ایم و شما حارسید، افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. و حدیث جناب امین الاسلام تبرسی در تفسیر شریف مجموع البیان حدیث نقل می کند که شرع مقدس نهی فرمود که شما خودتون را زارع بنامید، شما بگید ما حارسیم. حارس حرس کشت کردنه، تخم را شما می پاشید مطلقا، چه زمین را مثلا شخمه چه تخم نطفه را، بله هرچه هست تخم را شما می پاشید. اما فرایتون ما تحرسون انتم تزرعونه هم نحن زارعون، زارع ما ایم. زر رویاندنه، زر تصویره، زر تصویره، تخطیط، تشکیل، زارع ما ایم. حالا ولو اونجا بله در خود همون هرسم باید به توحید صمدی توجه داشت، اما ظاهر هم در مقام کثرت که باید حرفشو بزنیم مصور اوست که هو الذی یصوروکم فی الارحام، هو الذی یصوروکم فی الارحام کیف یشا. و این یصوروکم البته خطاب به انسان هاست، اما در تمام ارحام، چه رحم زمین چه رحم حیوانات، هر کجا که هست مصور اوست. دانه گندم رو میپاشید، حرس میکنید، کشت میکنید، کشت میکنید، اما مصور اوست. شما چه خبر دارید؟ دانه گندمی رو پاشیدید به در رحم زمین و دانه گندم رو، بقیه چه خبر دارید؟ چطورید؟ ریشه میدواند به یک سو، جوانه میزند به یک سو، از اون طرف ریشهش رو میدواند، از این طرف جوانهش رو میرویاند و از دل زمین غذا میگیرد، رحم زمین غذا میگیرد. و میبینید که ای خاک اگر سینه تو بشکافن، بس گوهر قیمتی که در سینه توست هست که این همه. بعد میبینید تحویل انسان ها میشود و اداره میشود و غذای ما از این ماده هست و این حرف ها، کسی که ماده که اهانت و جسارت نداره، الهی که مادی دعوا داره بهش میگه چرا در این حد توقف کردی؟ چرا بالاتر نمیانی؟ چرا دل ماده رو نمیخوانی؟ چرا به ماده آفرین توجه نداری؟ چرا فکر اندیشه رو میکنی اینها به ماده؟ بله باید اینجوری تصور که افرایتون ما تحرسون، شما حرس میکنی، اما آقای مادی بعد از حرس نمیفرمایید که زاره کیه، صورت دهنده کیه، آفریننده کیه، به بار رساننده کیه و ایران ماشاءالله اینها. بعد حالا اینها قدرش باید به توحید صمدی توجه داشت که هو فی السماء اله و فی الارض اله، و الله که الوهیت، الوهیت، الوهیت تدبیر، الوهیت آفریدن، الوهیت مصور بودن، رب بودن، الوهیت است. الوهیت در همه جا، یک ذره نیست که الوهیت در اونجا سلطان نداشته باشد، دست نداشته باشد، کار اصلا راه نداره. یه ذره ای را ما بخوایم از حیطه وجود او جدا کنیم معنا نداره، شکل لازم میاد. ممکن رو واجب دانستی و از حیطه واجب جدا کردی، اصلا دو چیز مستقل این شرک است. و خیلی حرف که بر اینها پیش میاد، ولیکن خلاصه من لم یجل الله له نورم فما له من نور. و توحید، توحید قرآنیست و توحید قرآنی توحید صمدیست. از پندار عادی متعارف خاکی در آمدن و خدا دیدن از خداست، دارد خدایی میکنه. الان اینجا ما در این مقام، مقام خیلی شامخ رفیع که الواحد لا یستر منه الا الواحد، در اشارات داشته بودیم الواحد لا یستر منه الا الواحد، ولی گویا همون جایی بود که اگر خاطر اشتباه نکند گویا همین بس بود که فخر رازی گفت شیخ روشن حرف نزد و تمجمج کرده. خواجه می فرماید اینجا مبحثی است که فصحا کلت ارسنهم و خیلی انسان می خواد که اینجا تمجمج داشته باشه. در جواب فخر رازی قرص مقامی است، مقامی خیلی شامخ، که توحید صمدی اول ما صدر عن الله، که میگیم ذل الله. این ذل الله را این آقایان با اصطلاح مردم نباید جنگید، باید مطابق اصطلاح حرف را باید مطابق اصطلاح مردم گفت و بعض رسوندیم بارها. الان یه محدث بله از او سال کنید آقا این حدیث معنعنه، آقا این معنعن از کجا آوردی شما؟ چه لغتیه؟ در ضمن چه ماده ما معنعن رو بگیریم در کتاب لغت؟ این حدیث معنعنه. بله میشه ما ماده و اصطلاح ماست، ما اینجا لغت جای سیاه رجوع کنیم و جمهر رجوع کنیم و اینها هم چیزی نی. حدثنا فلانون ان فلانین ما این ان دو تا ان دو پلوی هم گذاشتیم کردیم ایران ان انه بر وزن زلزله و یه مصدر جعلی درست کردیم گفتیم این ان انه و اسم مفعول درست کردیم مثل زلزله گفتیم این حدیث معنعنه. از دو تا ان حرف جار گرفتیم چنین کلمه درست کردیم که حدیث معنعنه. ایران نباید با آقای محدث جنگید و اصطلاحش باید و خوبچه بسیار خوب اشکالش حرفش خیلی خوب خوش. این آقایان در اصطلاحشون که جناب قیصری در مدخل شرح فصوص در یکی از اون فصلهای دوازدهگانه اونجا جوهر و عرض به اصطلاح این طایفه را اسم برده که این معنا را باید یه انسان حکیم الهی عارف باید توجه داشته باشه در مسائلی که وارد می شود متوجه جوهر و عرض باشه. مثلا بحث از حرکت جوهری می کند باید توجه داشته باشه. عارف که می گوید جوهر این صادر اول این ذل الله ممدود را که الان در این مقام داریم حرفش را میزنیم این رو میگه جوهر. این جوهر را اسماء گوناگون بنده من پیشترم به عرض رسوندم در دو کلمه، یکی کلمه 228 و یکی کلمه 254، من اسامی این صادر اول را تو کتاب ها پیشتر همینجور یادداشت کردم. بله در این دو کلمه ببینید در حدود شاید 100 اسم آباده باشه، بازم چند تا جمع‌آوری کردم که باید اونها رو باز یک کلمه و اینا همه رو جمع کنیم یک جا یک کلمه و باز اسامی دیگه برای صادر اول. و این صادر اول که دارای این همه اسامی است باید توجه داشت و او را می‌فرمایند جوهر و تمام نقوشی که بر این جوهر هست او را میگن رق منشور، پرده گسترده و صد اسم دیگه، بیشه بالای صد اسم و نقوشی که بر این رق منشور هست. نقوش چیه؟ زمین، آفتاب، ما، کهکشان ها، ملک، فلک، انسان ها، حیوان ها و ماسبالله همه به استثنای صادر اول. تازه صادر اول رو به تعبیر جناب آخون در اسوار کلان عرض می کنیم اونم دیگه از سوق ربوبیه. بله اون دیگه از سوق ربوبیه. ماشه والله همه از عقل اول گرفته تا به ضرب من البیان در سلسله طولی تا آخرین کلمه وجودی همه بر این رق منشور منتقشن، بر این صادر اول، بر این ذل ممدود منتقشن و به اصطلاح عارف اینها رو میگوین عرض. کسی نباید با اینها بجنگید که آقا عرض عقل اول عرضه. و بله آفتاب، این از عرض آفتاب مثلا زمین عرض، بله آقا اینها را اون جوهر و عرض است فلسفی رو اینها میدونن، پدر جد این حرفا هستن، چون اینها همه منتقش هم بر صادر اول به ضرب من تعبیر قائمن به صادر اول، منتقش هم به صادر اول که صادر اول برداشته بشه اینها قوامی ندارن، شبیه جوهر و عرض فلسفی که عرض منتقش است بر در اصطلاح فلسفه، عرض قائم است به جوهر، اگر جوهر نباشه عرض نمیتونه خودش رو نشون بده، اون اینجا هم تمام کسرات را از عقل اول گرفته، از اون قلم اعلا، عقل اول اسم دیگرش قلم اعلا، از اون قلم اعلا گرفته بیایی تا هر کجا آخرین مرحله کلمه وجودی منتقش بر این رق منشور، اینها را به ضرب من تعبیر میگن عرض، به این لحاظ که قائم هستن به اون عرض کنم خدمتون جوهر، یعنی قائم هستن به اون صادر اول، به اون عقل اول، چون قائم هستن به اون، اینها را میفرماین عرض، اصطلاح باید حفظ بشه. بنابراین بله وقتی آمدید بحث حرکت جوهری میکنید، من بنده ای رو تذکر دادم در این گشتی در حرکت نوشتیم، اونجا تذکر دادیم که عارف میگوید که حرکت جوهری ببینیم، حکیم میگه حرکت جوهری در کجا هست، حرکت جوهری میگوید که حرکت جوهری فقط در جوهر است، حرکت جوهری در جوهر است و عرضم به تبع او در حرکت و تجدد امثال در همه جا هست، چه در جوهر یعنی جوهر طبیعی، چه در جوهر طبیعی و چه در جوهر غیر طبیعی. جوهر غیر طبیعی یعنی مجردات، مفارقات، ماورای عالم طبیعت. تجدد امثال در همه جا هست، اما حرکت در جوهر هست، در جوهر طبیعی هست، و وقتی در رفتیم از جوهر طبیعی در عالم مجردات دیگر حرکت در اونجانی. بعد اونجا تذکر دادیم که این همه چیشون این آقایون میفرمایند جوهر، حرکت در جوهر، حواس جمع باشه، حرکت در جوهر عرفانی رو نمی فرما، حرکت در جوهر طبیعی. بله اونها جوهر ماورای طبیعت را که اونها همه میگن جوهر و تمام یعنی اون رق منشور را میگن جوهر و عقل اول رو میگن عرض. این که آقای حکیم میگوید حرکت در اعراض یکی از ادله در حرکت بر جوهره، این اعراض اعراض عرفانی نیست، این عرض عرض طبیعی یعنی عالم طبیعت که آمدیم بحث در عالم طبیعت. حالا حکیم میگوید که تجدد امثال در همه جا هست، تجدد امثال در همه جا هست، اهم از عالم طبیعت، از مافوق طبیعت، تجدد امثال. بعد اینها رو باید تجدد امثال و فوق حرکت در جوهر هست، حرکت در جوهر، جوهر طبیعی فلسفیه و جوهر به اصطلاح عارف نیست که بفرمایید در صادر اول که جوهر است و همه کسرات عرضن، در اونجا هم حرکت جوهر اصطلاح فلسفی جاری بوده باشه. اینها رو باید از یکدیگر جدا کرد، باید به اصطلاح آقایان آشنا بود، تمیز داد بین اینها، وگرنه آدم در زحمت میفته. بله حرکت در جوهر، حرکت در عرض که طبیعت حکیم میگوید، فیلسوف میگوید تجدد امثال در طبیعت و ماورای طبیعت هست، بسیار خوب راسته. حرکت جوهر و عرض نخیر، حرکت فقط در جوهر هست و عرض حرکت دارد و حرکت در عرض دلیل بر حرکت در جوهر میشه. حالا این جوهر و عرض چه جوهری؟ جوهر طبیعی، جوهر و عرض طبیعی در اطلاق جوهر و عرض، لفظ جوهر و عرض با عارف در لفظ شریکن، اما در معنا از هم دیگه جدا میشوند. آقای عارف صادر اول رو میگوید جوهر، همین یکی رو میگوید جوهر، همین ذل ممدود رو میگوید جوهر، تمام کسرات را اون عقل اول میگه عرض که منتقش است بر او. بعد آفتاب و ماه را میگه عرض که منتقش اصطلاحشون. این عرض را با عرض فلسفی اشتباه نکنیم، بعد بگیم چه مگه این تعریف بر او مگه چطور، اعتراض ایراد درست، اما فرق بین اصطلاح توجه به حرف مردم داشته باشی. بعد غرض حالا اینجا داریم میگیم که الواحدو که وحدت حقی حقیقیه الهیه غیر متناهی هست و همه کسرات قائم به او هستن و اون ذل ممدود شأنی از شؤون حق تعالی است و این کسرات همه قائم به این شأنن، یعنی قائم به حقن. اون ذل الله همچنیش که از خداوند جدا بوده باشه به ضرب میاد تعبیر و تعبیر به ذل کردیم، ذل ممدود کردیم. علم تل الى ربی که کیف مد از ذل، یکی از فرماشاتی که دارن. اینها رو باید از هم دیگه جدا که خیلی فکر کردن، خیلی زحمت کشیدن و مسائل خیلی کار کردن در توحید، خود همین به همین مقام که الان دارن خیلی حرف زدن، خیلی فکر کردن، خیلی زحمت کشیدن، این اصاره به جان و لب این بحث را موضوع را باید توجه داشته باشید که حرف اینه. صحبتشون خیلی کارم کردن، خیلی فکرم کردن. این جوهر و عرض به اصطلاح فلسفی و عرفانی و الواحد لا یستر منه الا الواحد، واحد عددی نیست، واحد ذل ممدوده، واحدی که خودش جوهره و همه قائم به او هستن، همه بله همه قائم به او هستن که خلق بر او صادق نیست، خلق بر او صادق نیست. ما اینجا یادداشتی داریم که فصل 29 مرحله ششم اسفار که خوشبختانه این تا اینجا این اسفار به تصحیح و تعلیق ما هم به اینجا رسید، یعنی جلد دوم، اواخر جلد دوم که صفحه 412 جلد دوم همین بحثه و ما این مباحثی که الان حضوراً برای شما تقدیم داشتیم اینها را در اونجا در حاشیه آوردیم، حرفایی داریم که اینها جب بردیم لبش هم اینی که عرض کردیم. بله در اون جلد دوم این حرف آمده، این فصل عرض کنم خدمتون فصل 29 مرحله ششم، فصل 29 مرحله ششم اسفار. بله اینها آمده که جناب آخوند خیلی زحمت کشیده اونجا ذل ممدود را از سوق ربوبی، از سوق ربوبی یعنی عنوان، به یه وقتم پیشتر هم تذکر دادم عنوان خلق را از او برداشت، خلق عنوان خلق را. شما نظر شریفیتون باشه بنده در یه جای این کتاب وحدت از دیدگاه عارف و حکیم راجع به خلق بحثه که خوبی داریم، اشعار و حرف و حرفای این آقایون این ها اونجا عنوان کردیم. اصلا آقا از این اصطلاح رایج عوامانه باید در اومد، اصلا خلق در لغت عربی نیست، خلق در لغت عرب یک معناش به معنی اختلاقه، اختلاق افتراس خلق. رضا در روایات ما آمده است ائمه ما علیهم السلام فرمود اطلاق خلق بر قرآن نکنید، نگید که قرآن خلقه. این آقا آمده گرفته بله این دامن زده و متوجه حرف نیست و چه چیزها که قرآن قدیم مخلوق نیست، قدیم آقا این نیست که برادر چی کار دارید میکنید تا یه حرفی میشنوید میروید به مباحث خاکی و دنبال الفاظ عادی اینها که قرآن مخلوق نیست، قرآن قدیمه. آقا این نیست حرف که چون لفظ خلق بر اختلاق، اختلاق افتراس، دروغ، کذب، بعد اینها اطلاق میشه، معصوم احتقا احتراما به قرآن فرموده این لفظ نگید، به کلام الله نگید خلق، لفظ خلق این موهنه توهمه، خوب نیست، ادباً ادباً به قرآن نگید خلق، چون یکی از معانی خلق اختلاقه، اختلاق افتراس، به این کار به کجا کشیده و چه حرفه ها که قرآن قدیمه، قرآن حادثه، اینها همه همه زیر سر یک کلمه حرفه، که چون خلق به معنای اختلاقه معصوم فرمود احتراما به قرآن نگید خلق، این لفظ سرش نیاری، بله بگید کلام الله. این چه قبغایی از این جهت برخواست. حالا ببینید که چقدر کتاب ها رو باید غربال کرد و چقدر حرف ها رو باید شست و کنار گذاشت، به داد آب ببره و چه چیزها و چه چیزها از اینجا برخواست، از این یک کلمه معصوم که خلق به معنای اختلاق و افتراق هست. شما خلق را بر کلام الله اطلاق نکنید، بگید قرآن، بگید کتاب الله، بگید کلام الله. بله این یک حرف. و یه حرف خلق در لغت فصیح عرب، خلق به معنای تقدیر شیء، الگوست، نقشه است. خدا خالق، ایجاد و موجد و آفریننده و اینها به این معنا مطابقت، معنای مطابقینی خالقه یعنی خداوند، آفریننده هر چیزی به قدر و قامت موزون و شایسته اوست. همه رو روی خلق یعنی رو اندازه، الگو، همه رو حساب، اعضا و جواره نظام هستی، اعضا و جواره عالم، آدم، موجودات، همه رو حسابه، که میبینید تبارک الله و احسن الخالقین چه قشنگ همه رو به اندازه آفرید. این خالق یعنی به اندازه آفریدن، چشم یعنی این، دندان پیشین یعنی این، عضو و جواره انسان یعنی این، آفتاب یعنی این، ما به هاکزا به هاکزا. در خلق این دو کلمه رو که یکی خلق به معنای افتراء و اختلاق است، لذا معصوم علیه السلام، علیه السلام ائمه معصومین ما فرمودن لفظ خلق بر قرآن اطلاق نکنید. خب چه کتاب ها چی کار کردن و البته چه کشت و کشتار ها یه سوال بله انداختن به جان هم دیگر، من که شما کتاب را، کتاب الله را قدیم میدونید و حادث میدونید، اصلا این بله قدیم و حادث اینا چیه، بله این که خلق میدونید، قدیم میدونید، گرفتن دیگه. حالا افتادن به دنبال پندار، اصلشون یک کلمه، اون حرف اونه، اصل حرف اونه. این یکی. و دیگر این که خداوند همه چیز را خلق کرده، یعنی ایجاد کرد به اندازه، نه مطلق ایجاد کردنه، که خدا خالق است، آفریننده است، آفریننده معنای مطابقی خلق نیست، خدا خالق است یعنی اشیاء را به حد معینشون، به الگوی خاصشون بر آفریده. خلق اندازه هر چیزه، الگو گرفتن، حد و اندازه گرفتن، به این صورت مطابق نقشه پیاده کردن، علم پیاده کردن، اینها را باید توجه داشت. و این الفاظ خیلی کار را مشکل کرده. و همچون نیست آقا که ما بله من چه بعد تا یک حرف پیش آمده ما بینیم عرف از این چه میفهمن، عرف چه میفهمن، آقا عرف از این چه میفهمن، عرف کیان آقا، مگر شما چطور ما این لفظ عرف رو بیاییم این رو یک حکم محکمی تمام بله احکام و حقایق و حرفا و اصول و فروع همه رو بینیم، عرف از این عرف شما چه میخوایی که عرف چه میفهمن، عرف چی حالیشون میشه بندگان خدا، جناب عالی محقق باید بیاید ببینید که چه میفهمن. شما در بله بنده به عرضشون دارم یه چند تا کلمه ای رو، یک چند تا واژه ای رو در این هزار یک کلمه مون جمع‌آوری کردم، بازم برخورد کردم به یاد همین حقایق یاد داشت کردم و متاسفانه بسیاری از اونها رو متاسفانه مقداری از نوشتجاتم رو گم کردم و دیگه و چه عرض کنم داشتم نوشته ها جزوات اینها میگردم اینها رو خیلی هم زیر رو کردم چی شده ندارم ورقه ها برگه ها اینا درست مقداری را در هزار یک کلمه نمیدونم در کدوم کلمه است که از مآخذ و مصادر خیلی سنگین اصیل پیشینیان مثل همین خلق عرض کردم که اونها افراد کارکشته زحمت کشیده ارباب لغت که اصلا این لغات یعنی این در صدر اسلام یعنی این و مثلا در زمان عرب صدر اسلام زمان پیغمبر خب این بوته هایی رو که الان ما میگیم بوته اونها میگفتن شجره حالا ممکن الان عرب نگن شجره دیگه نگن که درخت کدو شجره کدو نگن اما قرآن است که شجره من یقطین داره و درخت کدو حالا الان نمیگه درخت کدو میگن بوته کدو اینطور درخت گندم دیگه نمیگن الان میگن بوته و میگن اما داشتن و میگفتن و من این شروح بخاری صحیح بخاری چند تا شرحه و یکی از اون شروح از قدما عمدت الغاری در شرح صحیح بخاری ایشون اونجا داره از خوبه مرد تحقیق مرد کاره که اصلا سبلت و در صدر اون صدر اسلام اون وقتها پیشتر اینها سبلت میگفتن یعنی لحیه نه سبیل که همین شارب و آبخور را الان میگه سبلت و کان رسول الله وافر از سبله یعنی کوسه نبود و همین حدیث درباره امیرالمومنین دارد که وافر از سبله بود یعنی کوسه نبود معاویه از امام حسن سوال کرد که چطور ما بنی امیه بله مثل صورت ما مثل صورت شما بله ما وافر از سبله نیستیم شما هستید بله اونها هم چه کوسگی و اینها مایل بودن بعد از امام حسن برد که شما وافر و سبله هستیم ما نیستیم چرا؟ آقا در جوابش فرمود البلد و طیب و یخرج و نبات و بیزن ربه و الذی خبثه لا یخرج الا نکدا بله به خب این سبلت یعنی و امیرالمومنین علی وافر و سبله بود نه سپیل اشارا بیاد اینو ملا قرار بدید به تشبه امام امیرالمومنین سپیل آبخورت رو اونجا این سبلتی که الان شما میگید این نبود امیرالمومنین این سبلت نبود به این صورت و از اینها فراوان و خیلی ها این را صریحا عمدت الغاری در شرح صحیح بخاری از علمای پیشین در قرن چندمین هایش اونجا دارن و خیلی از این تحقیقات در کتاب لغت باید رفت آقا به سراغ کتاب لغت قدما مثل شها مثل عین خلیل مثل جمهره و اینها این کتاب های اصیله الان شما آقا منجد باز میکنی بله اینجا اجاسه رو لغت اجاسه رو ببینی اجاسه رو لغت معنا میکنه عکس یک جفت گلابی درشت هم کشیده خیلی بله گلابی درشت آدم نگاش میکنه دهن آدم آب میفته خب حالا الان لبنان گلابی رو میگن اجاسه اما این روایات ما اجاسه یعنی آلو آلو دره آلو خورش آلوی که درخت آلو میگیم ولی اصلا اجاسه یعنی آلو نه گلابی حالا الان لبنان گلابی رو میگن اجاسه مثلا الان نباید اینها رو قیاس کرد با خیلی آقا در باره لغت لغت معنی باید رفت به سراغ پیشینیان و مآخذ و مصادر و کتاب های اصیل یا آقای محدث یا آقای مفسر یا آقای ناقل که میخواد تفسیر میخواد حدیث میخواد بعد چیز اینها باید بره به سراغ مآخذ و مصادر اولیه و لا عرف عام اینها این عرف عام را میگن اجاسه میگن آره به هر پای دیگر به جهات دیگر بله بر مباحث علمی را واحد را باید با واحد واحد عددی نیست که اون وقت اهانت به اهانت و جسارت حرفایی بله کنیم یه مقداری المقام الخامس فی ان الحق سبحانه و تعالی لما لم یستر انهو لوحدته حقیقیت ذاتیه الا الواحد. این واحد چیه؟ صادر اول رق منشور، اون رق منشور جوهر نخست، جوهر اونی که به اصطلاح این آقایان فقط تنها جوهره، به اصطلاح این آقایان جوهر یعنی همین این حقیقت. با جوهر فلسفی اشتباه نشه، هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر کسی را سیرتی بنهاده ایم. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. حدود بر اصطلاحات حفظ بشه. فذلک الواحد عند اهل نظر حکیم هو القلم الاعلى المسمى بالعقل الاول. اما عقل اول رو این آقایون میفرماین خلقه. خلق یعنی چه؟ خلق اندازه در او معتبره، خلق. اما صادر اول خلق بر او صحت نمیاد. اون فصل 29 مرحله ششم اسفار را که اونجا آخوند جناب صدر مطلحین میفرماید اطلاق خلق بر صادر اول نمیشه، او بر او هو نشه که پس این مخلوق نیست، پس این واجب الوجوده. نه، خلق اندازه است. این ذل الله، این نکته اونجا با توجه، من اونجا در حاشیه توجه دادم، یعنی حرفش رو پیاده کردم. و آخر جلد دومه معلوم کتاب 412 صفحه 412، این خلقی که اینی که در سبا زبان شما رایج شما میگید و اصطلاح پندار عوامانه است، نه، این ذل الله، این ذل الله است که غیر متناهیه، غیر متناهیه، مقید است به قید با واجب تعالی. بله، یعنی به ضرب من تعبیر داریم، تعدد پیش میاریم، این مقید است به قید اطلاق و حق سبحانه او از قید اطلاق هم منزهه. این حرف بود دیگه، پیشتر هم داشتیم. لما یست لم یستر انهول وحدته الحقیقیت و ذاتیه الا الواحد فذلک الواحد عند اهل النظر هو القلم الاعلى المسمى بالعقل الاول، که خلق این مقدره، حد دارد، به خلاف صادر اول که مقید به قید اطلاقه. و عندنا اسامی گوناگون که اینجا داریم در خود این کتاب هم صفحه 133 رو یادداشت کنی، صفحه 133 و صفحه 150 رو هم یادداشت کنی. این دو جا هم 133 و 150 هم عرض کنم خدمتون چند تا اسم صادر اول رو این دو جا میاره. مثلا در صفحه 133 میگه خزانه جامعه ام الکتاب، در صفحه 150 بعد داره. اصلا این دو جا رو نگاه بفرمایید الان. بله، و با جاهای دیگر هم هست. و عندنا الوجود العام المفاز و علا اعیان المکونات، همه قائم به او هستن، که چون همه قائم به او هستن همه رو میگیم عرض، با عرض فلسفی اشتباه نشه، چون همه قائم به او هستن میگیم عرض، به اوست جوهر. علا اعیان المکونات ما سبق العلم به وجوده، ما زمیره ها به ما برمیگرده دیگه، ما سبق العلم به علم واجب به وجوده، ما هرچه وجوده او لم یوجد، درست؟ بله، من ما سبق العلم به وجوده. آنجا حاشیه پیشتر، حالا که عرضه هیچ کاری نداریم، حاشیه نوشتیم ای علم ما سبق العلم به وجوده مت، ای علم الحق سبحانه و هو العلم الفعلی، علم الفعلی و لذی هو منشأ الوجود و مأخذ المعلومات، که همه از اون علم صادر، که علم علت ایجاد اشیاء هست. وجود او لم یوجد بعدو هنوز و هو تجلی ساری، چند تا اسمش اینجا اسم، چند تا اسم اسامیش خیلی، و هو تجلی ساری و رق المنشور و نور و نور المرشوش. بله، اون روایات را من در اون شرح فسوس فارابی این در این بحث وارد شدم، مقدار حرف زدم، بدک نیست، خوبه که خداوند نوری بر در ظلمت، نوری پاشید و پهن کرد و پخش کرد و چه کار کرد و بعد اینها، این نور مرشوش اون روایت کرد. این نور مرشوش این ساتر اوله، ظلمت عدمه. بله اینها به ضرب منت تعبیر داریم حقایق را پیاده میکنیم. و رق المحبت تجل ساری و رق المنشور پرده گسترده و نور المرشوش نوری که بر همه رش شده پاشیده شده که همه نور گرفتن که خودشون نشون میدن. الله نور السماوات والارض که اینها همه باطن بیان همون الله نور السماوات والارض. فلا بد من بیان امرین، یکی صحت کون الوجود العام صادرا اول متوسطا فی صدور کثرت، یک این امرین که همه بر، و دوم بله و بطلان القول به انه العقل الاول، چون عقل اول خودش مخلوقه. و نظر شریفیتون باشه که جناب آخوند در مرحله ششم ایران میگه که این صادر اول رو ایران خلق نمیدونه. بله این بطلان القول به انه العقل الاول که اون از شق ربوبیه، بله خلق اطلاق خلق بر اون نمیشه، بله اطلاق خلق بر صادر اول نمیشه، خلق به این معنا که حد و تقدیر برای او نیست، مقید به قید اطلاق است و حق سبحانه او از این قید هم منزهه. اما الاول فیض مطلق بر همه، فلان الوجود العام لکونه بسیطا فی ذاته، این کل اول است، یعنی کل اول تعالی است، مثل خداست، به عینه لولا تقیده به نسبت عموم، هم یک کلمه، این مقید است به نسبت عموم یعنی اطلاق و خداوند سبحان از این منزهه. صحه صادرن انهو که الواحد لا یستر منهو الا الواحد که سنخی اوست، ولی اعتبار نسبت العموم انی نسبتی الى کل ماهیت قابلت من العقل الاول الى ما لا یتناها کسرات وجودی صح رابطن لها الى الوجود المطلق المتعین به تعین المطلق. این کیه؟ هو الحق سبحانه که این و این وجود این ذل ممدود رابطه که کسرات را همه را ربط میدهد به واجب تعالی، همه بله اسناد به حق پیدا میکنن از ناحیه این واسطه که صادر اوله. از العموم فی الحقیقت لنسبت ظهورهیست فلهو احدیت الوجود ظاهری این صادر اول و کسرت النسب المظهریت التی هی موجودیات المظاهر، بله که کسرات که نسبت الابصار الواحد الى المبصرات، تنظیری یه ابصار واحد از مال ها ابصار را و مبصرات کسرات، این همه کسرات را آنی نگاه میکنیم چطوره؟ خوب تشبیهه، خوب تنظیره. ابصار ما بله چشم باز میکنیم این همه کسرات را آنی میبینیم، اینجور تشبیهه، تنظیره تقریبه. و کما ان مطلق الوجود الاحدی فی کل متعینین انما هو على اطلاقه في نفسه و على احدیته بکونه هو هو و کونه هو هو هست، کذالک تعینه الاحدی فی کل تعین جزئیه على شرافت اطلاقه بکونه هو هو فی ذاته. اینطوره به ان صح الحکم به احکام تعین المخصوص، البته در هر موطنی، و انما تعدد الحقیقی فی نسبتهما عن الموجودیت و المتعینیت. بله هر کلمه این طورن موجودیت دارن، متعینیت دارن که شخصیت دارن، حدود دارن، بفرمین عقل و نفس کل و هاکذا و هاکذا. حکم صفات المطلقه و المراتب الاصلیه و الحقایق الکلیه مع جزئیاتها و مظاهرها، دیگه ضابطه که دست بوده باشه این صادر اول را واسطه برای ربط کسرات به حق تعالی میدونیم. حدود همه هم محفوظ هست، همه قائمان اعراضی هست، به ضرب من طبیب اصطلاح ما اعراضی هست که قائمان بر این صادر اول، به صادر اول به حق سبحانه و هیچ موجودی نیست که، هیچ کلمه وجودی نیست که جدا بوده باشه از همه عالم، از جدا بوده باشه معنا نداره، لازم میاد که استقلال وجودش باشه. ولی هر کلمه پیوسته است با همه، من و شما پیوسته هستیم با تمام موجودات غیر متناهی از این کانال وجودیمون که به این رق منشور، حالا منتابات از این رق منشور، از این کانال وجودی برویم، به اونها برسیم تا چند اندازه بتونیم شنا کنیم، پیش برویم، از این کانال ترقی کنیم و از این حدود و قیود و اعتبارات اینجایی بلا ما سرا خالی است از بیگانه مینوش که جز تو نیست ای مردی یگانه. با همه پیوستی باید از این کانال الان از با همه ارتباط دارید و آنچه که میبینیم و خوشبات پیش میاد، خوابها پیش میاد، وحی پیش میاد و بله و هر چه که میابید از این صادر اول است و از بطران و ذات واجب الوجودی هستش. اینها بر شما پایز میشه. بله اقرأ فرقه از تو حرکت از خدا برکت، باید از این کانال هرچه از پیاده بشی از خود باید دریابی. صادر اول را نمیشه خلق گفت، حد در او راه نداره، او با تمام حدود از زانی مبحث سنگین و شدیفیه.